سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من من أوليائه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 14 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 12 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 مارس سال 2023 میلادی است. صد و 96 سال پیش در روز 5 مارس سال 1827 میلادی الیساندرو ولتا، فیزیکدان ایتالیایی، در 82 سالگی درگذشت. وی همزمان با تدریس در دانشگاه به مطالعه و تحقیق نیز پرداخت و موفق شد دستگاه اندازه‌گیری مقدار برق یا الکتروموتور را بسازد. ولتا مدتی بعد پیل الکتریکی را اختراع کرد که به نام خودش پیل ولتا نام گرفت. امروز واحد اندازه‌گیری نیروی برق نیز به نام او نامیده می شود. 44 سال پیش در روز 14 اسفند 1357 هجری خورشیدی، کمیته امداد به دستور امام خمینی برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آنها تأسیس کردید. سابقه فعالیت‌های کمیته امداد به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب و در حدود سال 1342 باز می‌گردد که تعدادی از انقلابیون که در زمره یاران امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بودند، مأموریت پیدا کردند به خانواده زندانیان، نیازمندان و مبارزان رسیدگی کنند. این کمک ها تا زمان پیروزی انقلاب ادامه یافت و 3 هفته پس از پیروزی انقلاب این نهاد به دستور امام برای دستگیری از محرومان و مستضعفان و یاری آسیب دیدگان تشکیل یافت. کمیته امداد تا کنون خدمات قابل توجهی در جهت اهداف خیرخواهانه و انسان دوستانه انجام داده و توانسته است کمک های فراوانی در سراسر کشور ایران به محرومان و آسیب دیدگان بنماید. همچنین کمیته امداد در مواقع ضروری کمک‌های مردمی را به برخی کشورهای اسلامی ارسال می‌کند. هفت سال پیش در روز 14 اسفند سال 1394 هجری خورشیدی، آیت الله عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی درگذشت. واعظ طبسی در 3 تیر ماه 1314 در مشهد مقدس و در خانواده مذهبی و روحانی متولد شد. در 1 سالگی پدرش را از دست داد و دوران کودکی را با سرپرستی مادر پشت سر گذاشت. آیت الله واعظ طبسی در 16 سالگی به حوزه علمیه وارد شد و دروس مقدماتی، سطوح متوسطه و عالیه و خارج را به طور جدی دنبال کرد و از محضر اساتید و عالمان برجسته همچون آیات عظام و حجج الاسلام و المسلمین خالقی، جاویدی، ادیب نیشابوری، حاج سید احمد مدرس یزدی، حاج شیخ مجتبی قزوینی و میلانی بهره گرفت. آیت الله واعظ طبسی از سنین 12 یا 13 سالگی با سیاست آشنا بود و پس از گذشت 1-2 سال از شروع درس در حوزه علمیه با سخنرانی های خیش مبارزه هدفمند و جهتدار را علیه دستگاه حاکم آن زمان آغاز کرد، تا جایی که چندین بار به دلیل این سخنرانی ها ممنوع المنبر شد و یا به زندان افتاد. اما این مبارزه مقدس را تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ادامه داد و همیشه یار و یاور اسلام و نظام اسلامی برای خدمت به جامعه اسلامی بود. آیت الله واعظ طبسی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همواره به عنوان یکی از استوانه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داشته و از سوی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عنوان نماینده معظم الله در استان خراسان و تولیت آستان قدس رضوی منصوب و پس از رحلت آن بزرگوار، این حکم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر امت اسلام تایید شد. ایشان که از عصر 7 اسفند ماه 1394 به دلیل عارضه تنفسی در بیمارستان امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس بستری شده بود، حوالی ساعت 2 بامداد 14 اسفند 94 دعوت حق را لبیک گفت. و 14 اسفند آغاز هفته نیکوکاری در جمهوری اسلامی ایران است. 14 تا 21 اسفند ماه در جمهوری اسلامی ایران به نام هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است. هدف از برگزاری این هفته جذب کمک ها و هدایای مردم به خانواده های محروم و نیازمند است که جمع‌آوری و توزیع آن به عهده کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است، زیرا کمک به هم نوع از اصول اساسی دین مبین اسلام است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 14 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 5 مرد سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
دوستانی ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام آن که دانا و حکیم است. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری فرا رسیده است که با برنامه راه رستگاری در خدمت شما باشیم. امید که انشاءالله از مطلب های این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، یادآور میشیم که برنامه راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود. مثل برنامه گذشته، موضوع این برنامه نیز مدیریت زمان و کنترل وقت است. با مدیریت زمان، سردرگمی، پشیمانی، حسرت و تعلق در کارهایمان کمتر ایجاد می شود. با وجود برنامه‌ریزی جامع برای فعالیت‌ها و هدفمند بودن کارها و زندگی، دچار ناامیدی و پشیمانی و حسرت و تلف کردن وقت و سستی در کارها نخواهیم شد. همچنین با داشتن یک برنامه جامع زمانی برای کارهایمان، پیش راه تلف شدن وقت و هزینه ها را می گیریم و مانع از انباشته شدن کارهای انجام نشده می شویم و در نتیجه دچار حسرت و پشیمانی از شکست در کارهایمان نخواهیم شد. داشتن برنامه زمانی برای انجام کارها ما را به طور خودکار از بروز پشیمانی و حسرت در وقفه و تنفس در کارها در امان نگه می دارد و بر اساس روال معین و مشخص کارهایمان را به شیوه درست و به شکل شایسته انجام خواهیم داد. همچنین ما با مدیریت زمان وقت کمتری در فعالیت‌های بی اهمیت به هدر می دهیم. در نتیجه فرصت بیشتری را در اختیار خواهیم داشت. بیشک وقت و فرصت زندگی بزرگترین سرمایه گرانبها و بی‌نظیر برای بشر است که می توان در استفاده بهینه از آن در همه عرصه ها به پیشرفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل گشت. وقت یعنی فرصت ها، ساعت ها، روز ها و ماه ها و سال ها، بلکه دقیقه ها و ثانیه ها و لحظه ها و بعد این ترتیب کوچکترین فرصت های زندگی. بهره‌گیری از وقت بزرگترین توفیقی است که نصیب بشر می شود و او می تواند در پرتو آن به اهداف عالیه خود برسد و به پیروی و راهیافت مناسبی در زندگیش نائل شود. همینطور او می تواند با استفاده درست از وقت به پیروزی در همه بخش های زندگیش دست یابد. وقت گوهر نایاب و گران سنجی است که ارزش هیچ چیز را نمیتوان با آن مقایسه کرد. این که میگویند وقت تلاس، تعریف صحیح و درستی نیست، چرا که به قول شاعر، وقت گذشته را نتوانی خرید باز، مفرودش خیرک این گوهر پاک بی بهاست. شیخ سعدی چیزی را برای سنجش ارزش وقت نیافته جز شب قدر را که مطابق قرآن کریم بهتر از هزار ماه است، آنجا که خداوند متعال می گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار جان است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شود. شبیست سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سروز.
در راستای این سوره مبارکه شیخ اجل چنین گفته است: قضا روزگار زمین در را بود که هر روزش از پی شب قدر بود. مکن عمر ضایع به افسوس و حیف که فرصت عزیز است و الوقت ضعیف. وقت همون عمر انسان است که سرمایه بالاتر از آن نیست، به شرط اینکه از آن برای رشد و ترقی ظاهر و باطن استفاده شود. یعنی وقت نربان ترقی گردد و در راه بالا رفتن انسان از چاه زندگی به تخت و بخت ترقی زندگی خود راه پیماید و در این راه همچنان از رحمت الهی برخوردار گردد. وگرنه نه تنها سرمایه نیست، بلکه شرمایه و وسیله شر و تیربختی است. بر همین اساس امام سجاد علیه السلام از اولاد پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در فراز از دعای خود و خداوند متعال چنین عرض می کند: عمر طولانی تا هنگامی که عمرم در راه اطاعت تو صرف شود به من عطا کن، و هرگاه عمرم چراگاه شیطان گردد جانم را قبل از پیشی گرفتن عذابت بگیر. ایشان در فراز دیگر دعاهای خود عرض می کنند: خدایا مرا در وقتهای غفلت و بیخبری برای یاد خودت هوشیار و بیدار کن، و در روزگار فرصت و فراغت به عبادت و بندگی بگمار. کرم‌علی وطن‌دوست، کارشناس امور معرفتی، درباره مدیریت زمان چنین میگوید:
برنامه ریزی هامون خیلی از وقتها وقت کم میاریم. این سوالیه که خیلی از بچه ها مدام از ما تو جاهای مختلف میپرسن که ما برنامه ریزی میکنیم اما نمیرسیم به اونها، وقت کم میاریم، انگار 24 ساعت رو باید بکشن بیشترش کنن، بذارن گرن 48 ساعت تا ما بتونیم به اون کارامون برسیم. من به اونا یه پاسخی میدم تو همون ابتدای کاریه که شاید براتون جالب باشه. میگم اگه 24 ساعت شما رو 48 ساعت هم بکنن، یعنی دو روز چه بسا سه روز، باز با این مدل برنامه ریزی که دارید احتمال داره وقت کم بیارید. خب یه سری از اشتباهات رو اون افراد مرتکب میشن که تو طول روز وقت کم میارن و وقتی شب به دفتر برنامه هاشون نگاه میکنن متوجه این قضیه میشن که اوه کلی کار تیک نخورده دارند و دفتر برنامه ریزیشون یه سری از مسائل رو بهشون نشون میده که نرسیدن. بریم سراغ اون اشتباهات و اون کارهایی که اونها انجام میدن و باعث این میشه که وقت کم بیارن. اولیش اینه که اونها اهداف و برنامه های غیر واقعی و بزرگ مینویسن توی دفتر برنامه ریزیشون. ببینید عزیزای دل من، وقتی شما یه برنامه بزرگ مینویسید، وقتی یه برنامه غیر واقعی مینویسید که تو اون تایمی که براش مشخص کردید، البته اگه تازه مشخص کرده باشید، چون خیلی‌ها فقط مینویسند و از کنارش رد میشن، خب طبیعیه تو وقتی شب میرسه چون کلی کار دیگه هم در کنارش داری و اون کارم کلی تایم میبره، حتی بیشتر از یک روز، خب تو بهش نمیرسی. برداشتی نوشتی مطالعه کتاب فلان، خب مطالعه کتاب فلان واقعا تو میخوای کل کتاب تو اون روز بخونی؟ یا اینکه نوشتی مثلا آمادگی برای امتحان فلان، خب امتحان فلان دو تا کتاب 500 صفحه‌ای حجیمه، خب معلومه نمیرسی. تازه 12 تا کار دیگه غیر اون کار تو طول روز هست که خود اونا کلی وقت میبری، صبح تا ظهر تو کارمندی سر کاری، خب چه جوری میخوای برسی؟ میبینی؟ پس اهداف وقتی غیر واقعی میشن، وقتی برنامه‌ها بزرگ میشن، تو بهشون نمیرسی. این از اولیش. دومین بحثمون چیه؟ اینه که شما اولویت‌ها رو نشناختید تو طول روز و همینطور برنامه‌ها رو زیر هم دیگه نوشتید. خب طبیعیه وقتی شما اولویت بندی نمی‌کنید، کارهای مهم روز رو نمیشناسید، وقتی شب میرسه نگاه میکنید ببینید خیلی از کارهای مهم رو نرسیدید و همین باعث ناراحتی و افسردگی شما میشه و شاید بعد مدت حتی برنامه ریزی کردن رو بذارید کنار و دیدید یه سری از افراد میگن اصلا به ما نیومده. نه به شما اومده، فقط باید این نکات رو رعایت بکنید. پس اولویت ها رو بشناسید، اولویت بندی کنید و حداقل به کارهای مهم تو این حالت میرسید و وقتی شب نگاه میکنید ببینید شاید دو سه تا کار کوچیک مونده. پس اولویت های هر روزتون رو حتما سعی بکنید مشخص بکنید.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم. انسان ها معمولا وقت را فدای مال و ثروت میکنند و آن را وسیله ترقی مادی قرار میدهند، در صورتی که باید مال و ثروت در خدمت وقت باشد و آنها را وسیله بهره‌مندی برتر از وقت قرار داد. بر همین اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در مورد حفظ عمر خود بخیل‌تر از پول و ثروت خود باش. با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار این ساعته راه رستگاری را در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتارهای صدای خراسان دنبال میکنیم.
محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت دریای بینش، پناه پادشاهان و امیران، چراغ خلمت روشن زمیران، دلش آینه هر دو جهان بود، به دو عالم چراز از وی نهان بود، براق آن شب که بر هفت آسمان راند، کدامین رمز و راز از وی نهان ماند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه ما را با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما نهایت سپاس و قدردانی را داریم. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوع ها خواهیم پرداخت: تأکید مقام های اقتصادی تاجیکستان و ایران بر استفاده از زمینه های همکاری مشترک، بررسی زمینه های تقویت همکاری بین دانشگاه های گردشگری تاجیکستان و روسیه، کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی برای بهبود صفت آموزش در تاجیکستان، دیدار وزیر اقتصاد تاجیکستان با مدیر دپارتمنت اتحاد اروپا، و نرخ ارز در تاجیکستان. مقام اقتصادی تاجیکستان گفت تمام زمینه ها برای همکاری مشترک اقتصادی طرف های ایرانی و تاجیک فراهم است. یک مقام اقتصادی تاجیک گفت با گسترش بیش از پیش روابط دو کشوری دوست و برادر تاجیکستان و ایران، تمامی زمینه ها برای فعالیت سرمایه گذاران ایرانی در تاجیکستان و همکاری مشترک اقتصادی طرف ها فراهم است. غیرت قابل زاده، معاون رئیس پلته تجارت و صنعت ولایت سغد تاجیکستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای خراسان تاکید کرد قرار است هیئت اقتصادی تاجیکستان ظرف روزهای آینده در نمایشگاه بین المللی صنعتی سنگ در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده و دیدار و گفتگوهای با فعالان بخش دولتی و خصوصی ایرانی در جهت رشد استواری روابط دو جانبه داشته باشند. همچنین بازدید از برخی کارخانه ها و مراکز تولیدی نیز طی این سفر در نظر است. قابلزاده همچنین گفت کشور تاجیکستان که 93% خاک آن را کوهستان تشکیل می دهد، از کانهای گوناگون برخوردار است که بهره برداری از این منابع طبیعی نیاز به همکاری و سرمایه گذاری دارد و در این راستا ما از دوستان ایرانی دعوت به همکاری میکنیم. با گفته معاون رئیس پلته تجارت و صنعت ولایت سغد تاجیکستان، در بخش های دیگر از جمله کشاورزی، گردشگری، انرژی، حمل و نقل و غیره نیز میتوانیم همکاری سودمند با فعالان اقتصادی ایران داشته باشیم. در همین حال دکتر محسن نهاوندی، مدیر شرکت نمایشگاه های استان فارس در جنوب ایران، نیز با استقبال از حضور هیئت اقتصادی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی شیراز تاکید کرد قرار است در سال آینده 1402 خورشیدی نمایشگاه توانمندی های اقتصادی فارس در شهر خوجند تاجیکستان دایر شود. دکتر محسن نهاوندی موارد واقعی اقتصادی در روابط دو کشوری همکش و همزبان را وابسته به ارائه امکانات ترانزیتی، صدور خدمات مهندسی و فناوری ایران به تاجیکستان و صدور پخته و آلومینی تاجیکستان به ایران اعلام کرد. مسئله تقویت همکاری بین دانشگاه‌های گردشگری تاجیکستان و روسیه در مسکو مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار مدیریت دانشگاه بین‌المللی گردشگری و بازرگانی تاجیکستان از ابتکار طرفین در راستای تقویت همکاری‌ها ابراز رضایت کرد. گفته شد که در چارچوب دانشکده مشترک دانشگاهی بین المللی گردشگری و بازرگانی تاجیکستان اقدامات لازم برای ایجاد تخصصهای جدید راه اندازی برنامه های آموزشی مشترک انجام خواهد شد. شورای مدیران اجرایی بانک جهانی سند کمک 50 میلیون دلاری به تاجیکستان برای اجرای طرح بهبودی صفت تدریس و آموزش در سیستم آموزشی میانه این کشور را تصویب کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این سند بانک جهانی برای اجرای طرح در زمینه بهبودی صفت آموزشی میانه از انجمن رشد بین المللی عضو گروه بانک جهانی به تاجیکستان کمک رایگان 50 میلیون دلاری ارائه می‌دهد. در بیانیه این سازمان در این خصوص آمده است: با وجود اینکه دسترسی به آموزش میانه عمومی در تاجیکستان بالاست و پوشش آن در سال 2019 میلادی 96.6% بوده است، اما صفت آموزش همچنان پایان است. در چارچوب این طرح یک سیستم نوی ملی تدریس و آموزش تدوین و مبلغ لازم برای بازسازی و نوسازی مکتب‌ها با هدف افزایش تعداد صنف‌های درسی، افتتاح آموزشگاه‌های زمانوی، ارائه تجهیزات و گسترش فرصت‌ها برای مطالعه موضوعات با هدف تامینات دانش آموزان تاجیکستان با مهارت‌های زمانوی مورد نیاز در قرن 21 ارائه می‌شود. افزایش ظرفیت تاجیکستان برای انجام ارزیابی‌های ملی و بین‌المللی مهم برای رصد نتایج آموزش دانش آموزان و دریافت داده‌های قابل اعتماد برای اطلاع رسانی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر مزایای این طرح به شمار می‌رود. بانک جهانی در حال حاضر 24 طرح را در تاجیکستان به ارزش 1.54 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از سال 1996 بانک جهانی بیش از 2.72 میلیارد دلار به عنوان کمک های رایگان انجمن رشد بین المللی، قرض های امتیازی و صندوق های هدفمند و تاجیکستان پرداخت کرده است. ارزش تجارت متقابل اتحاد اروپا و تاجیکستان در سال گذشته 490 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال قبل 12.3% بیشتر است. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با هیئت اتحاد اروپا با سرپرستی لوک دیوین، مدیر دپارتمنت اتحاد اروپا اید و روسیه، شریکان شرقی، کشورهای آسیا مرکزی و سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین ضمن اشاره به افزایش 12.3% تجارت متقابل در سال گذشته نسبت به سال 2021 اظهار داشتند که این شاخص با در نظر گرفتن ذخیره ها و فرصت های گسترده موجود میتواند باز هم بالا باشد. در بخش دیگر این دیدار افزایش روند الحاق تاجیکستان به سیستم عمومی، ترجیحات اتحاد اروپا، جذب بودجه بیشتر در زمینه های اقتصادی ملی، روند اجرای برنامه شاخص اتحاد اروپا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2027 بحث و بررسی شد. مقامات تاجیک میگویند که جغرافیای صادرات کشور همساله در حال افزایش است و کشور تلاش خواهد کرد که برای راه یافتن به بازارهای نو تدابیر بیندشد. تا سال 2015 تاجیکستان میان دولت‌های آسیای مرکزی در سمت صادرات میوه خشک به کشورهای خارجی لیدر محسوب میشد. در این باره نمایندگان اجنتی صادرات تاجیکستان در نشستی خبری اطلاع دادند. ذکر گردید که تا سال 2015 از تاجیکستان سالانه تا 90 هزار تن میوه خشک صادر میشد، ولی بعد تشکیل اتحاد گمرکی این مقام از دست رفت. ضمناً سال 2022 تاجیکستان بیش از 52 هزار تن میوه خشک را صادر کرده که این حدوداً 27% ساختار محصولات کشاورزی را تشکیل داد. لیدر بودن تاجیکستان در آسیای مرکزی از حساب صادرات میوه خشک برقرار می شود، افزود نماینده این نهاد. مورد به ذکر است که قبلاً گفته می شد بنابر بعضی محدودیت ها محصولات تاجیکستان به حدود دولت های عضو اتحاد گمرکی بیشتر با برند قرغیزی و قزاقی وارد می شد. سبکی های دوران پاندمی کرونا دیگر باره این امکان را داد که تاجیکستان محصولاتش را با برند خودی صادر کند. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
بیش از 60% ذخیره آبی منطقه آسیای مرکزی به تاجیکستان تعلق دارد. دلیر عبدالرزاق زاده کارمند وزارت انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان در این زمینه گفت:
ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان در پیاخ ها، در دریاها، کول ها، آبهای زیرزمینی خیلی که معلوم است جایگیرند. در تاجیکستان زیاده از 946 دریایی که درازیش از 10 کیلومتر زیاد موجود است و همه ساله در این دریاها به حساب میانه 64 کوباکیلومتر آب تشکیل می‌یابد. یعنی همه ساله از این مقدار 62 کوباکیلومتر راست می‌آید به حوزه امودریا، 2 کوباکیلومتر به حوزه سیر دریا. در تاجیکستان قریب 1300 تا کول موجود است که در آنها 46 کوباکیلومتر آب موجود است. از این مقدار 20 کوباکیلومترش آبهای تازه شیرین می باشد و باقی مانده این آبهای شور هستند. در پیریخو تاجیکستان 845 کوباکیلومتر یخ را تشکیل می دهد. این ذخیره های آبی پتانسیلی است و این تحقیقات های دوره شوروی هستند. حاضی با نظرداشتی اون که اقلیم تغییر این تحقیقات های دوره شوروی هستند. حاضی با نظرداشتی اون که اقلیم تغییر یافته است، آبشوی پیریخو به نظر می رسد و تحقیقات های آخرین دقیق را ما عینی حال در دست نداریم. در زیر آبهای وابسته آبهای زیر زمینی باشد، همه ساله ما 18.2 کوباکیلومتر آبهای دسترسی زیر زمینی داریم برای استفاده. انا وابسته به اون که در کدام درجه، کدام جای را ما میگیریم در جهان اوید به مقدار آب، فرض کردیم میشود تو میکنم از روی حجم چه خیل است. از روی این نشان داد همه ساله تغییر میواد با نظر داشتیم که مقدار اهالی در جهان سال تا سال زیاد میشود. فرض کردیم 7 میلیارد در جهان اهالی باشد، اگر 1% در یک سال زیاد شود 70 میلیون اهالی زیاد میشود. با نظر داشتیم ذخیره آبی دسترس کمتر میشود، بنابراین رقم ها تغییر میواد. در اون کشورهایی که افزایش اهالی زیاد است، ذخیره های دسترس آب به یک نفر اهالی کمتر میشود. با نظر داشتیم ما یک رقم معینی که همه وقت موجود باشد نداریم، این همه وقت تغییر میواد. با نظر داشتیم ما باید همه ساله تحقیقات ها گذارونیم برای معین کردن.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 96 درم، یک یورو 11 سومانی و 77 درم و یک روبل روسی 0.14 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار. Thank you.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام سبی بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریاد سبب بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای اسناد همکاری در مذاکرات مقامات تاجیکستان و روسیه، اختصاص 605,483 گکتر زمین های کشاورزی تاجیکستان برای کشت انواع محصولات، و راهیابی جداکار تاجیکستانی به دور نهایی مسابقات بین المللی ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در مذاکرات مقامات تاجیکستان و روسیه چند سند همکاری امضا شد. این اسناد در حضور قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان و میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه امضا شد. با ویژه توافقنامه بین وزارت دارایی تاجیکستان و دارایی روسیه در مورد ارائه کمک های فنی روسیه به تاجیکستان به منظور رشد و بهبود سیستم اداری مالیات امضا شد. امضای موافقتنامه های همکاری وزارت صنعت و تجارت روسیه و وزارت صنعت فناوری های نوین تاجیکستان، همکاری های پزشکی و بهداشتی و خدمات فدرال و حفظ حقوق مصرف کننده و رفاه بشر، خدمات گمرک، آموزش عالی و دانشگاهی و گردشگری از دیگر دستاوردهای دیدار مقامات تاجیکستان و روسیه بود. مراسم دومین سالگرد در گذشت انیس نقاش مبارز سرشناس لبنانی حامی حقوق مردم فلسطین در بیروت برگزار شد.
مراسم بزرگداشت دومین سالگرد انیس نقاش، مبارز سرشناس لبنانی و حامی برجسته حقوق مردم فلسطین در بیروت برگزار شد.
شخصیت انیس نقاش بسیار ممتاز و منحصر به فرد است. او ارتباط نزدیکی با حاج عماد مقنیه داشت و در دفاع از مقاومت هرگز لحظه ای تردید نکرد.
بوصلت انیس نقاش فلسطین.
قطب نمای انیس نقاش فلسطین بود. او مبارزاتش را از جنبش فتح آغاز کرد و همیشه مقاومت را تنها مسیر واقعی آزادی فلسطین می‌دانست.
على ان الولايات المتحده لديها خطه.
انیس نقاش را اهالی رسانه به ویژه در جهان عرب با موزگیری‌ها و تحلیل‌های راهبردیش در حمایت از مقاومت می‌شناسند.
كما كان فكره الحر.
فکری آزاد، فهمی عمیق و شجاعتی کم نظیر در بیان واقعیت و حمایت از مقاومت و مردم فلسطین داشت.
مرحوم انیس نقاش پژوهشگری دقیق در مسائل مربوط به مقاومت بود. او در مرکز مطالعات عمان تحقیقات کم نظیری انجام داد.
انیس نقاش 70 ساله اسفند ماه سال 1399 و بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستانی در دمشق دار فانی را ودا گفت و پیکرش در بیروت تشییع و به خاک سپرده شد. انیس نقاش در جبهه فرهنگی مقاومت یکی از برجسته ترین شخصیت های رسانه‌ای حامی مردم فلسطین بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
وزیر امور خارجه ایران و مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کردند. رافائل گروس، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین المللی حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. رافائل گروس، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز شنبه علاوه بر دیدار با محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در نشست خبری مشترک با اسلامی شرکت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروس، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تأکید کرد. نکته‌ای که برای ما حائز اهمیت است این است که ارتباط و رفت آمدها و گزارش‌ها به گونه‌ای باشد که همواره اعتماد آفرین باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه افزود آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بتواند وظیفه خود را در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در چارچوب ضوابط پادمانی پابرجا و اطمینان بخش نگه دارد. رافائل گروسی هم گفت: خوشحالم که به تهران برگشتم. در این دیدار بسیار مهم، همان طوری که آقای معاون رئیس جمهور خدمتشان توضیح دادم، آماده هستیم که کار را پیش ببریم. دیشب این فرصت و افتخار را داشتم تا در جلسه با حضور دانشمندان نخبه ایرانی شرکت کنم که جلسه بسیار تاثیرگذار برای من بود. وی با بیان اینکه این توقع و علاقمندی بالا در سطح جهانی نیز دیده می شود افزود: در خصوص کار مشترک ما با جمهوری اسلامی ایران که داریم با پیش می بریم. درباره مسائلی است که ما به همراهی ایران باید در خصوص آنها شفافیت سازی کنیم و تضمین ها و اطمینان ها بابت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار داده شود همکاری کنیم. همچنین رافائل گروس با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. مردم افریقا دیگر دخالت های نظامی فرانسه را به بهانه مبارزه با تروریسم تحمل نمی کنند. این را می توان از اخراج سفیران فرانسه از مالی و بورکینافاسو پی برد.
سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به چند کشور مرکزی قاره سیاه در شرایطی صورت می گیرد که کشورهای افریقایی به ویژه فرانسه زبانان سیاست ها و عملکردهای فرانسه را مورد انتقاد قرار داده و آن را باعث تحقیر و سرزنش ملت و کشورهایشان می دانند.
گابون،
آنگولا، کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو مقاصد این سفر بودند. مکرون با ترسیم راهبرد جدید فرانسه در افریقا برای 4 سال آینده حضور تجاری به جای حضور نظامی صرف، این سفر 4 روزه را امروز به پایان می رساند. او در جمع جامعه فرانسوی حاضر در گابون مدعی شد عصر فرانکفریک، نفوذ فرانسه در افریقا و دوران نگاه استعماری این کشور به افریقا به سر آمده است.
گاهی احساس میکنم که ذهنیت ها به همان صورت ما در حال تکامل نیستند. وقتی میخوانم، میشنوم و میبینم که هنوز به فرانسه صفت هایی نسبت داده میشود که ندارد، مایوس میشوم.
سؤال مطرح شده در محافل سیاسی و دیپلماسی این است که چگونه دشمنی و بیزاری افکار عمومی در کشورهای افریقایی به ویژه در رژیم‌های مستعمره سابق فرانسه این چنین افزایش یافته است. مردم این کشورها دیگر دخالت‌های نظامی فرانسه را تحمل نمی‌کنند. این را می‌توان از اخراج سفرهای فرانسه از مالی و بورکینافاسو و نیز اعتراضات همزمان با سفر مکرون در مقابل سفارتخانه‌های فرانسه جویا شد.
ما اینجا هستیم تا به آمدن مکرون نبگوییم، زیرا فرانسه در بدبختی ما شریک است. فرانسه خود حامی تروریستا و عامل عقب ماندگی مردم آفریقا است.
سفر مکرون به افریقا بازتاب زیادی به ویژه در رسانه‌های نوشتاری فرانسه داشت. لوفیگارو بین‌المللی با انتشار نظرسنجی مؤسسه اودوکسا نوشت از هر 10 فرانسوی 6 نفر تمایل به ادامه حضور فرانسه در افریقا دارند، اما معتقدند این سیاست توسط مکرون شدنی نیست. لوپوان با تیتر بازدید از یک میدان مین نوشت این سفر فقط توانست چند روزی مکرون را از کابوس اعتصابات و اعتراضات داخلی دور نگه دارد. و جالبتر از همه کنایه لاکرووا بود که با توجه به شکست عملیات برخان در کشورهای ساحل عنوان عملیات اغواگری و سیاهبازی مکرون در افریقا را برگزید. مستأجر این محل از سال 2017 تا کنون 18 بار به افریقا سفر کرده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل الیزه، پاریس.
بر اساس اعلام وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال باید 605483 گکتار زمین در کشور زیر کشت انواع محصولات برود. همچنین تا پایان فوریه سال 2023 سطح زیر کشت حدود 540000 گکتار معادل 90% خواهد بود. از این میان بیش از 176000 گکتار به کاشت غلات، 188000 گکتر به پخته و حدود 283000 گکتر به کاشت سبزی و محصولات پالزی و دیگر محصولات اختصاص یافته است. در سال 2023 برداشت 1.6 میلیون تن غلات از جمله 975000 تن گندم در تاجیکستان برنامه ریزی شده است. جمع‌آوری پخته نیز در محدوده 430000 تن برنامه ریزی شده است. علاوه بر این کشاورزان موظفند به تولید بیش از 3.5 میلیون تن سبزیجات هستند. امسال میزان کاشت پیاز و سبزی نیز افزایش یافت و مجموع پیاز در فصل پاییز 747000 تن و سبزی بیش از 500000 تن باشد. تقاضای سالانه پیاز در تاجیکستان 300000 تن و سبزی 250000 تن پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. جوداکار تاجیکستانی در دور نهایی مسابقات بین المللی ازبکستان راه یافت. در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان مسابقات جهانی انفرادی تاشکند گرند سلم 2023 آغاز شد که در آن 13 ورزشکار تاجیک حضور دارند. امامعلی نورعلی جوداکار تاجیکستانی در اولین روز این مسابقات در وزن 66 کیلوگرم به دور نهایی راه یافت. نورعلی با شکست ورزشکاران از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به فینال راه یابد. او در مسابقات نهایی باید به مساف سردار نورعلیو از ازبکستان برود. و نورالله علیه باکسیار تاجیک پدی پمبلکت انگلیسی را به مبارزه دعوت کرد. خود نورعلی علیه در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی از این موضوع خبر داد و نوشته است که می‌خواهد با پدی پلمپی مبارزه کند. باید گفت اخیر هفته گذشته نورعلی علیه 23 ساله اولین مبارزه خود را در مسابقات UFC انجام داد و تصمیم اکثریت داوران مقابل رافائل آلزوم برزیلی پیروز شد. این مبارز در لاس وگاس برگزار شد. در مجموع علیه در مبارزات ترکیبی حرفه‌ای 5 برد و بدون باخت بود. پدی بمبلیت در دکبر گذشته با تصمیم کل داوران جورگ گروز را شکست داد. او در مجموع 20 برد و 3 باخت در مبارزات UFC دارد. در مسابقات قهرمانی مبارزه شدیده UFC که از سال 1993 برگزار می شود، ورزشکاران در رشته های جوجوسیتیو، کاراته، کیک باکس، مویتایسی بوکس و کشتی مبارزه می کنند. در دیدار سفیر تاجیکستان در تهران با رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران، ایجاد همکاری بین نهادهای علمی دو کشور بررسی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در خصوص گسترش همکاری بین نهادهای علمی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان و استفاده از فرصت‌های موجود برای انجام طرح‌های علمی مشترک به ویژه در زمینه تدوین دانشنامه‌های مشترک زبان و ادبیات، تاریخ و فرهنگ دو کشور تأکید شد. در پایان این دیدار سفیر تاجیکستان 6 جلد از دایره المعارف فرهنگ را به کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران اهدا کرد. مدیران دانشگاه‌های گردشگری تاجیکستان و حیدرآباد هند قرارداد همکاری امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، قرارداد همکاری را مدیران دانشگاه بین‌المللی گردشگری و صاحبکاری تاجیکستان با دانشگاه ملی گردشگری و مدیریت مهمانداری حیدرآباد هند امضا کردند. سند همکاری در چارچوب چهارمین همایش مشترک بین‌المللی گردشگری، مهمان نوازی و اهداف رشد پایدار که در شهر حیدرآباد امضا شد، نمایندگان دانشگاه بین المللی گردشگری و صاحبکاری تاجیکستان در این کنفرانس شرکت و دستاوردهای صنعت گردشگری تاجیکستان را بیان کردند. این کنفرانس در مؤسسه ملی گردشگری و مدیریت مهمانداری حیدرآباد و با همکاری شرکت‌های توسعه با حضور 150 بازدید کننده خارجی و وزیر گردشگری هند برگزار گردید. با ورود جنگ روسیه و اوکراین به دومین سال، تحولات میدانی از احتمال کشیده شدن دامنه نبرد به خاک روسیه و برخی کشورهای منطقه حکایت دارد.
رویدادهای چند روز اخیر در صحنه نبرد بین روسیه و اوکراین از شنیده شدن صدای پای جنگ در خاک روسیه و حتی اطراف پایتخت این کشور حکایت دارد. بامداد جمعه صدای انفجاری مهیب در منطقه کالومنا واقع در حدود 120 کیلومتری جنوب مسکو خواب را از چشم ساکنان ربود. انفجاری که گفته شد ناشی از هدف قرار گرفتن یک پهپاد مهاجم اوکراینی در آسمان منطقه بوده و تلفات جانی نداشته است. چند روز پیش نیز در همین منطقه یک پهپاد دیگر اوکراین هدف سامانه‌های پدافندی قرار گرفت و سرنگون شد.
آمریکایی ها و اعضای ناتو با ابزارهای مختلف از محل استقرار سامانه های پدافند هوایی روسیه مطلع هستند و این اطلاعات را در اختیار ارتش اوکراین قرار می دهند. با این رخدادهای اخیر، فرماندهی نیروی هوافضای روسیه باید آرایش پدافندی و برنامه ریزی خود را تغییر دهد.
چند ساعت پیش از این حمله پهپادی نیز گروهی حدود 50 نفره با ورود به خاک روسیه به ساکنان شهر بریانسک در مرز روسیه و بلاروس حمله ور شدند، یک نفر را کشتند، یک کودک را زخمی کردند و 6 نفر را به عنوان گروگان با خود بردند.
وزیر علوم و آموزش عالی روسیه گفت کشورش در حال توسعه یک برنامه دولتی بزرگ برای پیشنهاد بورسیه‌های تحصیلی به تاجیکستان است و راه اندازی طرح‌های مشترک برای کشورهایی است که آنها را تاریخ مشترک شوروی و عضویت سازمان‌های منطقه‌ای تأثیرگذار متحد می‌کند. والری فالیکو با علاوه به این مطلب ضمن بازدید از شعبه دانشگاه دولتی مسکو به نام لمانوسوف در دوشنبه افزود روسیه همچنین در صدد رشد برنامه دولتی برای پیشنهاد بورسیه‌های تحصیلی به تاجیکستان و راه اندازی طرح‌های مشترک برای کشورهای است که آنها را تاریخ مشترک شوروی و عضویت در سازمان‌های منطقه تأثیرگذار متحد می‌کند. وزیر علوم و آموزش عالی روسیه بر لزوم راه حل سازنده برای همه مسائلی که مانع رشد آموزش و علوم می‌شود تأکید کرد. کارکنان بخش خدمات در آلمان از ابتدای سال جاری میلادی با اعتراض گسترده علیه گرانی و پایین بودن دستمزد دست زدند.
Die nächste Verhandlungsrunde im
وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو، اتوبوس و تراموا در 6 ایالت آلمان متوقف شدند. در برخی شهرها از پنجشنبه و در برخی دیگر از بامداد روز جمعه. اتحادیه اصناف دلیل آن را اعتراض به گرانی و پایین بودن دستمزدها اعلام کرده.
Alles wird teurer, wenn man jetzt in den Supermarkt geht.
همه چیز گران شده. آدم وقتی به سوپرمارکت میره، 50 یورو به هیچ جا نمیرسه. علاوه بر این راننده ها قراردادشون رو به خاطر دستمزد پایین فسخ میکنن.
اتحادیه اصناف آلمان خواستار افزایش درآمد برای دست کم 2.5 میلیون نفر از کارکنان بخش‌های مختلف است که در پی بحران انرژی و افزایش قیمت‌ها با شرایط سختی نسبت به قبل مواجه شدند.
ما همکارانی داریم که باید تصمیم بگیرند آیا به فکر گرم کردن منازلشون باشن یا تهیه مواد غذایی، و کارفرمای ما هم از این وضع اطلاع داره ولی اعتنایی نمی‌کنه.
اعتراض به پایین بودن دستمزدها در روز جمعه با راهپیمایی مدافعان محیط زیست همراه شد. آنها هم نسبت به سیاست‌های دولت معترضند.
به جای ساخت اتوبان نیاز به بازسازی گسترده حوزه تردد هست، ولی تا زمانی که راننده‌های اتوبوس و قطار به خاطر دستمزد پایین رغبتی به کار ندارند، این سازماندهی ممکن نیست.
تظاهراتی که جنبش موسوم به جمعه ها برای آینده در چند شهر بزرگ آلمان برگزار کرد.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از مردم خواست تا در روزهای آینده از رفت و آمد و پیاده‌روی در مناطق خطرناک خودداری کنند و هوشیار از مراقب باشند، که زیرا احتمال سقوط ترمه در تاجیکستان همچنان بسیار زیاد است. این کمیته بارها توجه شهروندان به ویژه رانندگان را از وقوع یک بلای طبیعی در بخش‌های جاده‌ای در مدت چند روز جلب می‌کند. برای امنی رانندگان تیم‌های امدادی و نجاتی واحد‌های آژانسی به طور منظم در بخش‌های کوهستانی جاده‌ها در حال انجام وظیفه هستند. آنها آماده ارائه کمک‌های فوری در شرایط اضطراری هستند. احتمال ریزش ترمه، سیل و ریزش سنگ در مسیرهای دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کلاب، درواز، ونج، خاروغ، خاروغ اشکاشم، خاروغ مرغاب وجود دارد. ساکنان روستاها نیز باید از رفتن به جمع‌آوری هیزم و چرای چارپایان و صید ماهی خودداری کنند. افشای اطلاعات محرمانه درباره آنچه که نادیده گرفتن هشدارها درباره خطر مرگ معلولان و کهنسالان در مراکز نگهداری آنان در انگلیس در اوج همگیری کرونا به چالش جدید دولت در این کشور تبدیل شده است.
افشای اطلاعات محرمانه درباره آنچه که نادیده گرفتن هشدارها درباره خطر مرگ معلولان و کهنسالان در مراکز مراقبتی انگلیس در اوج همگیری کرونا عنوان شده به چالش جدید دولت در این کشور مبدل شده است. بر اساس درز اطلاعات در رسانه ها، مت هنکوک وزیر بهداشت و درمان وقت انگلیس در زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا برخلاف تأکید کارشناسان عمل کرد و با آزمایش نکردن افرادی که وارد مراکز مراقبت از معلولان و کهنسالان می شدند موجب مرگ زود هنگام هزاران نفر از آنان شده است.
خانواده های 43,000 نفری که در مراکز مراقبتی جان باختن عصبانی هستند که وزیر بهداشت و درمان تلاش میکنه تاریخ رو تحریف و حقایق رو پنهان بکنه. ما به سیاستمداری نیاز داریم که پاسخگو باشه.
روزنامه دیلی تلگراف نوشته توانسته است بیش از 100,000 پیامک را در شبکه واتساپ بیابد که بر اساس آنها وزیر وقت بهداشت و درمان انگلیس توصیه های پروفسور کریس ویتی مسئول امور پزشکی این کشور را زیر پا گذاشته است.
این استاندارد دوگانه و مصداق بارز و آشکار فریبکاری جوامع غربی است. همه رسانه های انگلیسی باید شرمنده باشند که به جای فعالیت حرفه‌ای گوش به فرمان دولت مردان و سیاستمداران این کشور شدند.
کارشناسان بهداشت و درمان شمار فراوان ابتلا و مرگ ساکنان و کارکنان مراکز مراقبتی انگلیس به ویروس کرونا را غیر عادی می‌دانند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا تاکنون موجب ابتلای بیش از 24 میلیون نفر و مرگ افزون بر 26 هزار نفر در انگلیس شده. با اینکه انگلیس با جمعیت حدود 68 میلیون نفر کشور پرجمعیتی محسوب نمیشه، اما از لحاظ تلفات کرونا با کشورهای پرجمعیت جهان قابل مقایسه است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. مقامات جمهوری آذربایجان که به طور مشکوک و ابهام آمیز از هر گونه همکاری با مقامات قضایی و انتظامی ایران در خصوص واقعه تیراندازی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران تفره می رفتند، یک بار به همکاری با قوای قانونگذاری ایران در تحقیقات پرونده تیراندازی به سفارت باکو در تهران رضایت دادند. در همین ارتباط کامران علیف دادستان کل جمهوری آذربایجان بدون اشاره به دلایل به توجهی یک ماه گذشته باکو با پیشنهاد تهران در خصوص مشارکت در پرونده حمله یاسین حسین زاده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بنابر دلایل کاملا شخصی گفته است اگر لازم شود گروهی از همکاران دادستان کل و سازمان امنیت دولت جمهوری آذربایجان برای تحقیقات در خصوص حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران اعزام خواهد شد. دادستان کل جمهوری آذربایجان بر رغم اعلام رضایت باکو به همکاری با مقامات قضایی ایران در تحقیقات واقعه سفارت در عین حال بر ادعای غیر منطقی و پیش‌داورانه مقامات آذری در این خصوص تاکید کرد و در گفتگو با ریال تیوی افزود سازمان امنیت دولت جمهوری آذربایجان در حال تحقیقات درباره این واقعه بر اساس ماده اتهام ترور است. شرایط حمله مسلحانه به دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان در ایران نشان می‌دهد که این فرد تنها نبوده، این کار سازماندهی شده است. تمام عوامل دستوردهندگان و مجریان این جنایت باید محاکمه شوند. طرح اتهام ها و ادعاهای مقامات باکو علیه ایران در شرایط مطرح می شود که مقامات دولت الهام علیو نه تنها عدله محکمه پسند در زمینه حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مطرح نکردند، بلکه مداوم بر جهانی سازی این رویداد تاکید دارند. متعاقب اظهارات دادستان کل جمهوری آذربایجان، مهدی سفری معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و معاونش در باکو دیدار کرد. این نخستین دیدار مقامات تهران و باکو پس از ماجرای حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران محسوب می شود که در آستانه برگزاری نشست سران گروه تماس جنبش عدم تعهد در باکو انجام شده است. مقامات دولت الهام علیف در طول بیش از یک ماه گذشته بدون دلیل و ارائه سند و مدرک قابل قبول اتهام های به اساس به ایران وارد کرده و تلاش کردند که به توصیه های بیگانگان در زمینه به اعتبار کردن ایران در سطح بین المللی اقدام کنند. با وجود این تلاش ها به نظر می رسد تلاش های مقامات باکو با ویژه شخص الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر حمله تروریستی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نتیجه چندانی برای مقامات باکو و متحدان خودش به دنبال نداشته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا واقع حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را تصنوعی و برنامه‌ریزی شده از سوی جریان‌های خطرناک صهیونیسم بین‌المللی، پان‌ترکیسم وارداتی و برخی از نهادهای امنیتی دولت باکو قلمداد کردند. با عنوان مثال مهدی نلبندی، یک فعال و صاحب نظر سیاسی در تبریز، گفته است که من ماجرای حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را بخش از بازی طراحی شده اسرائیل جهت قطع روابط سیاسی تهران و باکو با هدف ورود به مرحله تنش سخت میان دو کشور مسلمان و همسایه میدانم. تا ایران در مرزهای شمال خود درگیر و از شماتت رژیم صهیونیستی غافل شود. واقعیت آن است که یاسین حسینزاده از اهالی مرن در سالهای گذشته خانم گلناره علیه از باکو را به همسری برگزید. اما مشکلات یاسین حسینزاده و همسرش که دو فرزند دارد از سال 2022 میلادی آغاز شده است. خانم گلناره علیه و در ماه مارس سال 2022 میلادی به منظور انجام برخی کارهای اداری به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرد، اما پس از مراجعه به سفارت باکو در تهران دیگر به خانه باز نگشته است. در طول نزدیک به یک سال از ماه مارس سال 2022 تا ماه ینوار سال 2023 میلادی یاسین حسینزاده بارها به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرده است تا خبری از همسرش دریافت کند، اما کسی پاسخگوی وی نبوده است. در نتیجه یاسین حسینزاده که به توجه های دیپلمات های سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به تنگ آمده بود، بنابر دلایل کاملا شخصی با یک قبضه سلاح کلاشنیکوف روز جمعه 27 ینوار سال 2023 میلادی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد. در جریان این حمله یکی از کارمندان سفارت را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده است. بلافاصله پس از این حادثه تلخ، مقامات جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقامات جمهوری آذربایجان در مورد غیر تروریستی بودن و تحقیقات کامل در خصوص این حمله به مقامات باکو اطمینان دادند. فرمانده پلیس تهران نیز دقایق پس از وقوع حادثه اعلان کرد ضاربی که با انگیزه شخصی به این اقدام دست زده است دستگیر شده است. با وجود این، مقامات دولت الهام علی فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را متوقف کردند و با شکایت علیه ایران در مجامع بین المللی رفتار غیر دوستانه در قبال تهران به نمایش گذاشتند. این بخش از تحرکات مقامات باکو در حال صورت می‌گیرد که تصاویر منتشر شده از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به طور بی‌شرمانه تقدیم شده است. در این ارتباط حتی کارشناسان مبلغ سیاست‌های دولت الهام علیو نیز انتقادات زیادی به این تصاویر و مصنوعی بودن آن وارد کردند. به همین دلیل تغییر مواضع دولت الهام علیو در قبال تهران امر قابل پیش‌بینی بوده است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. امضای اسناد همکاری در مذاکرات مقامات تاجیکستان و روسیه، اختصاص 605483 گکتر از زمین‌های کشاورزی تاجیکستان برای کشت انواع محصولات و راهیابی جوداکار تاجیکستان در دور نهایی مسابقات بین المللی ازبکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همه شما باد.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه، با نگاه اول بر جان نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم این بار نبازه. شاید بسته بودم، نور امیدم شدی بر جان دمیدی، وه چه خوب آخر به فریادم رسیدی. شبهای تنهایی به امیدت سر شد، شب و روز و بهارم پاییزم هدر شد، حالا که یافتم تو را باید بدانی، تا هستی و هستم کنار من بمانی، تا هستی و هستم کنار من بمانی. ای دلیل بودن و آرامش من، ای تو پرواز من و اندیشه هایم، بی تو بودن مایه فرسایش من. جانمی ایمانمی من را تو در من آفریدی، زودتر می آمدی حالا چرا از ره رسیدی، شعله شو آتش بشو یک سر به سوزان، خاطراتم هم نفس بر من برس، افتاده ای در زیر پاتم، افتاده ای در زیر پاتم. خزانه عمرم به عشق تو